بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و از این بانوی گرانقدر مدد میطلبیم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های ریحانه. داریم در مورد مد و مدگرایی و استفاده از مدهای افراطی و آثار سویی رو که میتونه به همراه داشته باشه صحبت میکنیم. در خدمت سرکار خانم معین الاسلام هستیم. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه ما یک گزارش رو بشنویم در مورد مد و مدگرایی، بعد وارد بحث میشیم. خواهش
میکنم. آقای فروشنده، از خیلی وقتی در مورد مد و اون طرز لباس پوشیدنشون و تیپ زدنشون که سوال میکنیم، البته از اون افراد و به ویژه خانم هایی که به اصطلاح سراغ مد آنچنانی میرن، وقتی سوال میکنیم میگیم چرا میپوشین، میگن که چرا میارن، چرا فروشگاه ها پره که حالا ما نپوشیم. جوابتون چیه؟
ما هم هر کاری که مردم بپسندن اون کارو میاریم دیگه، هرچی مردم بپوشن اونو میاریم میپوشن.
یعنی خودشون میخوان، خودشون میپسندن، خودشون تقاضا میکنن.
کاری که بیشتر ببرن، بیشتر فروش کنیم، ما هم کار میزنیم، میاریم توضیح میکنیم بین مردم.
خب اینو از کجا میدونن؟ چجوری به ذهنشون میرسه که میان تقاضا میکنن، میخوان، بعد شما میارید براشون؟
اونا مجبور مثلا جای دیگه الگو برداری میکنن، شهرستان ها، تلویزیون و ماهواره و این چیزا
که میان بعد تقاضاشو میدم شما.
بله دیگه.
بعد شما خودتون که فروشنده اینجور لباس ها هستین در انواع اقسام رنگ ها و مدل ها، خودتون هم میپسندین به شخصه یه همچین پوششی و یه همچین مدهایی رو؟
نه، من رو مد و این چیزا نیست، من چیزی که خودم میپسندم و از قدیم میپوشیدم، مثلا چیزی که به میاد میپوشم، نگاه نمیکنم که چه رنگی موده و چی هست و جدید اومده بخوام بپوشم. اون چیزی که خودم میپسندم به خودم میاد اینا میپوشم.
ممکنه یه چیزی بهتون بیاد اما خیلی مناسب و شایسته هم نباشه، اون رو هم انتخاب میکنید؟
نه دیگه، اونم بالاخره نسبت به شخصیت و چیز خودم میپوشم.
شما الان فروشنده در واقع لباس های زنانه هستید، مانتو و شلوار در انواع اقسام رنگ ها و مدل ها. بیشتر مشتریاتون از چه قشری هستن؟
همه جور اینجا میاد، کم درآمد، پر درآمد، متوسط، همه جور قشری ما اینجا داریم.
شما کسی هستید که بیشتر در مورد موضوع برنامه ما که مد هست میتونید حرف برای گفتن داشته باشید، بخاطر اینکه با مشتری ها سر و کار دارید، بخاطر اینکه تو وادی انواع اقسام لباس ها و مد ها هستید. الان چیزی که تو جامعه ما داره میگذره و بین جوانهای ما به ویژه خانمها از لحاظ مد و مدپرستی و مدگرایی بیشتر چی به چشم میخوره؟ چی رایجه؟
اروپایی، ماهواره و هرچی لباسها تنگتر و کوتاه‌تر داره میشه، این چیز مد شده.
و آیا این خوبه؟
نه، هر جور یه سلیقه داره، هر کس یه نظری داره. من ای نظر من باشه من نپسندم، خب شاید بعضی خانمها خودشون بپسندن.
پس شما خودتون رو مسئول و مقصر در گسترش و رایج شدن این مدها نمیبینید به عنوان یک فروشنده؟
اون چیزی که مردم میپسندن ما میاریم اینجا توضیح میکنیم، برای ما فرقی نمیکنه حال چه لباس تنگ و شاد باشه چه بلند باشه، هر چیزی مردم ببرن پول پاشه ما میاریم.
بله، صحبت های یه فروشنده محترم در یک فروشگاهی که پر از لباس های زنانه اما اقسام مانتوها، شلوار و در رنگ ها و مدل های مختلف بود که شنیدید.
خب به اتفاق شما شنیدیم خانم معین الاسلام این گزارش رو. آیا نظر خاصی دارید در مورد این گزارش؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در ارتباط با این گزارش، چیزی که من وقتی گوش میکردم نسبت بهش داشتم تأمل میکردم این هستش که واقعا یکی از شومترین وقایع حیات بشری این هستش که فروشنده و خریدار خودشون را تحت اسارت بازارهای کلان سرمایه داری جهانی قرار دادن. بله. بدون تأمل نسبت به مسئولیت ها و رسالت های خودشون. ببینید، در یک جامعه دینی هم خریدار مسئوله، هم فروشنده مسئوله. فروشنده نمیتونه بگه که من فقط به دنبال اینم که ببینم بازار خریده چه جنسی گرمه، من همون رو بیارم. متاسفانه کاری که دشمن از نظر فرهنگی سر جامعه ما آورد این بود که به همه چیز فقط رنگ و روی مادی داد و رنگ و روی سودگرایی داد. اگر فروشندگان محترم ما یه مقدار به مسئولیت‌های خودشون در مقابل حفظ ارزش‌های دینی و حفظ فرهنگ ملی واقف باشن و توجه داشته باشن، هیچ وقت اون غیرت دینی اونها و اون احساس مسئولیتشون بهشون اجازه نمیده که خودشون رو در اسارت بازار فروش قرار بدن و بگن چی میخرن منم همون رو بفروشم. ما در آموزه‌های دینیمون یک پایبندی و یک اعتقاد خاصی داریم و اونم این هستش که اگر گناهی یا سنت سیئه‌ای در جامعه شکل بگیره، هر کس که به نوعی کمک کرده در نهادینه شدن این سنت سیئه در گناه این مسئله سهیمه. یعنی سنت سیئه‌ای در جامعه ما نهادینه شده و اون هم پوشش نامناسب زنان هستش. در شکل‌گیری این سنت فروشنده مسئول، خریدار مسئول، وارد کننده مسئول، طراح مسئول، همه کسانی که به نوعی کمک کردن تا این سنت شکل بگیره مسئولن. لذا متاسفانه یه مقدار نگاه ها در برخی موارد 100% مادی شده. غفلت از آخرت داریم، غفلت از مسئولیت ها و رسالت های فرهنگی خودمون داریم. همه چیز را از زاویه دنیا نگاه میکنیم و همه چیز را با میزان سوددهی اون میسنجیم بدون اینکه به بقیه جوانه به مسئله توجه داشته باشیم. از این که من خدمتتون گفتم باید فرهنگ سازی بشه، واقعا باید روی فروشنده های ما هم یک کار فرهنگی صورت بگیره و به اونها این القا بشه که به هر حال ما مسئولیم در قبال حفظ فرهنگ ملیمون. حالا اگر حتی دین هم ندارین، شما به عنوان یک آقا در مقابل حفظ فرهنگ ملی جامعه ما مسئولیت داری. نکته مهمتر این که تازه اگر این قضیه بی بندوباری و این قضیه ابتذال در پوشش و مد و آرایش گسترش پیدا بکنه، اینجوری نیست که دودش فقط به چشم برخی بره. همین شما آقای فروشنده هم، خانواده خودت در تزنزل قرار میگیره، بچه ها دچار مشکل میشن و هزار و یک جور مشکل برای شخص شما ایجاد خواهد کرد. اینه که باید یک عزم ملی ایجاد بشه و همه دست به دست هم بدن، خانواده ها، فروشندگان، طراحان، مسئولین و متولیان فرهنگی، یک عزم ملی ایجاد بشه، همه دست به دست هم بدن تا این ابتذالی را که بنابر خواست دشمن و مطابق با طرح و برنامه دشمن ایجاد شد، این را باهاش مقابله بکنیم و بایستیم در مقابل این سیل ویرانگر که واقعا یک سیله. الان نظام خانوادگی ما به شدت متاثر از این ابتذال هستش. یکی از دوستان من در تهران زندگی میکنن، ایشون خودشون یکی از اساتید دانشگاه هستن و خانمهای فرهیخته هستن. ایشون میگفتن من مدت هاست احساس میکنم وقتی همسر من وارد خونه میشه دچار نوع بیرغبتی و عدم تمایل نسبت به من هستش. و بعد میگم من به این نتیجه رسیدم که خب باید من یه مقدار در ظاهر خودم تغییر ایجاد بکنم. میگفتن خب حالا من با توجه به اینکه به هر حال فردی هستن که بیشتر اهتمامش متوجه مسائل علمی و این گونه مسائل هستش، ولی با این وجود چون مسئولیت همسرشون این ایجاب رو میگه، میگفتم من رفتم دنبال این قضیه که یه مقدار به هر حال سعی کنم که یه تنوعی در خودم ایجاد کنم، از نظر ظاهر یه مقدار خودم را چیز کنم، شاید مشکل همسر من حل بشه. ولی میگم هر چی من تلاش کردم به هر شکلی در خودم از نظر ظاهر تغییر ایجاد میکردم، این بی‌رغبتی رو میدیدم که وقتی با من مطرح کردم، من بهشون گفتم مثل این میمونه که یه فردی از ابتدا مثلا توی خیابون را بیفته انواع و اقسام غذاهای متنوع رو این ببینه، به هر کدوم یه انگولکی بزنه یه ذره بخوره، این وقتی داخل خانه میشه سر سفره قرار میگیره دچار بی اشتهاییه، نه سیر سیره نه اشتهای نسبت به غذا داره، لذا به بهانه جویی میفته. لذا همین بهانه جویی ها، همین عدم رغبت و تمایل نسبت به خانواده روی روابط خانواده هم تاثیر میذاره.
خب اجازه بدید سوالی رو که در برنامه قبل هم مطرح کردن که در حال حاضر این معضل و مشکل مد هر روزه داره رو به افزایش میشه و ما اشاره کردیم که متولیان و مسئولان فرهنگی بالاخره باید یک تعامل و اندیشه‌ای بکنن، یک کاری بکنن و از یک جایی بالاخره از یک نقطه آغاز بکنن. اما حالا تا شروع این کارهایی که باید بشه و نتیجه بده توی جامعه ما، خانواده ها باید چیکار بکنن در مورد تربیت بچه‌هاشون؟
بله، شما نگاه کنید خانواده هایی فرزندانشون آسیب پذیرن در مقابل این تهاجم فرهنگی، که از ابتدا اهتمام جدی نسبت به تربیت دینی فرزندانشون نداشتن. ببینید، تربیت یک مسئله بسیار فنی و یک هنر تربیت و یک امر کاملا تدریجی. مسئولیت تربیتی مادر از زمان انتخاب همسر شروع میشه، که توجه داشته باشه، همسری داشته باشه که مقید به مسائل دینی باشه و به هر حال میخواد پدری و نون آور و مسئول این خانواده را انتخاب کنه. از اونجا شروع میشه. حالا اصلا بحث ما این نیست که ما بخوایم بهش بپردازیم. بعد مراحل بعدی ما تو آموزهای دینیمون مقاطع مختلف تربیت دینی را داریم. از لحظه انعقاد نطفه باز این توجه های دین تربیت باید متکاملا در واقع لحاظ بشه و بعد مرحله شیردگی و مرحله کودکی. و ما حتی توی اسلام روایت هایی داریم که دقیقاً زمانبندی شده که مثلا مادر و پدر توجه داشته باشن که فرزندشون مثلا به 3 سال و 7 ماه و مثلا 5 روز که رسید مثلا اشهد ان لا اله الا الله رو به اون یاد بدین. این نشون میده که مسئله تربیت دینی مسئله ای نیستش که من فرزند رو کلن به خودش رها بکنم، هیچ اهتمامی نسبت به تربیت دینی فرزندم نداشته باشم، از بینش و اطلاعات و آگاهی لازم هم برخوردار نباشم، ولی به شکل سنتی همین مقدار که خودم نماز میخونم پدرش نماز میخونه، به هر حال یه سری به شکل پراکنده اطلاعات دینی به فرزند من میرسه، من این انتظار رو داشته باشم فرزند من به سن مثلا 15-16 سالگی که میرسه که لحظه انتخاب هستش و شکلگیری در واقع پایه‌های دینی و شخصیتی اون هستش، این لحظه احساس کنم که اون کاملا یک فرزند دینداری هستش و یه فرزندیه که حراست میکنه از ارزش‌ها. لذا ما الان داریم خانواده‌هایی که از اول اهتمام تربیت دینی فرزندانشون رو داشتن، دغدغه تربیت دینی بچه‌هاشون رو داشتن، الان فرزندانشون اصلا در مقابل مسائل مد و مدگرایی یا اینا آسیب پذیر نیستن. بله، ما خانواده‌های مذهبی داریم که اینها به شکل سنتی فرزندانشون رو تربیت کردن، نه از روی اطلاعات و آگاهی و دقیقاً مطابق با آموزه‌های دینی، چون محیط جامعه هم طبیعتاً تأثیر می‌ذاره. اینجور بچه‌ها عمدتاً متزلزلن و دچار مسائل اخلاقی میشن. لذا اگر خانواده اون قوت تربیتی رو از ابتدا داشته باشه، بچه‌ها وقتی به سن نجز میرسن واقعاً آسیب پذیر نیستن در مقابل این مسئله.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم.
مادر جان، شما با توجه به اینکه دختر خانمتون جوان هستن و خب حالا با یه تیپی که تو مد امروزی هست، الان من دیدم توی بیرون ظاهر شدن اینها، خودتون این رو دوست دارین یا نه، یا چجور دوست دارین باشن؟
من خیلی دوست دارم سنگین باشن، خیلی دوست دارم تو جامعه که میان هرچی دختر باوقار باشن. ولی اینطوری هم خب این نظر خودشه که میگه من اینطوری دوست دارم، لباس مانتو شلوار صورتی دوست دارم، قرمز دوست دارم، این رنگو شادو دوست دارم،
مثلا کوتاه دوست دارم، یا روسری مغنم آزادتر باشه،
بله گشادتر باشه مغنه، این مدل‌ها رو دوست دارم. ولی من دوست ندارم، همیشه بستمونم تو خونه همینه.
پس چرا نظرتون یکی نشده؟ شما چه جوری سعی کردین اینو بفهمونید و نخواستن قبول کنن؟
والا نمیدونم، خودم موندم توش. چرا حرف منو قبول ندارن؟ من خودم نمیدونم چی به شما بگم خانم.
خودتون خیلی مدگرا نیستی؟
نه زیاد. خیلی چرا به مثلا جشن و سعی میکنم توی جامعه که جشن و مهمونی که میرم هم رنگ اونا باشم، ولی بیرون اومدنم نه، بیرون اومدن میخوام یه خریدی برم بکنم معمولی باشم.
بقیه دختر خانماتون چجوره؟
اونام سنگین هستن، اونام هم نظره مثلا ایشونو دارن بیشتر، ولی خب سنگین تر هستن،
یکم شیطون تر،
شیطون تر هستش، ولی نه اونام همین نظره دارن.
یعنی وقتی میخواید برید لباسی خرید بکنید با این دختر خانم گلتون، وقتی میخواید چیزی بخرن یا حتی وسیله منزلی، با هم همیشه اختلاف نظر دارید نه؟
ولی بیشتر ایشون رو مد امروز میخواد بگرده و اینا، یه خود اختلاف نظر داریم. بلا نه، من خیلی جدی نمیشم، میگم جوونه جدی نمیگیرم.
بگو چرا اینجوری هستن؟ چرا دنبال اینجور مدا هستن؟
والا من نمیدونم، از جامعه اینطوری هستش، نگاه به دوستاشون میکنن، نمیدونم والا. من سعی میکنم که بازم بهتر از اینا بگردن، سنگین تر از اینا بگردن، باهاشون صحبت میکنم، نصیحتشون میکنم، حال یه خورده هستن یه خورده نیستن نمیدونم، والا من اونطور که باید صحبت کنم بلد باشم بلد نیستم.
فکر میکنید که مشکل ساز نمیشه یا میشه براشون؟
حال والا میگن خوب میشن بعدن، حالا یه دوره ای دارن اینا، من که صحبت کنم با مشاوره میگن اینا یه دوره ای دارن اینا میگذرونن خوب میشن. از اون از من خیلی جدی نمیگیرم باشون، بد اخلاقی نمی کنم، میگم لابد خب یه دوره ای داره، لابد من با مشاورم صحبت کردم گفت خانم اینه یه دوره ای دارن میگذرونن، خیلی جدی نگیر باشون، دعوا نکنیم باشون.
معمولا مثلا دوستان چه لباسایی بپوشن، چه رنگایی، چه وسیلایی انتخاب بکنن که مد امروزی باشه؟
بله اینا الان مثلا بیشتر رنگا شاد، رنگ آبی، صورتی، سبز، مثلا جشنیشونو لباس جشنی اینطوری دوست داره. از لحاظ بیرون مانتو شلوار کوتاه میخواد مثلا اینشون دوست داره، صورتی پوست پیازی مثلا شلوار نمیدونم لپا چی میگن نمیدونم اصلا، الان رفتم مانتو شلوار براش بخرم، مانتو شلوار شهر مال مدرسهش مثلا. خب من میگم این یه خورده تنگه، یه شماره بزرگتر بردم، میگه نه همین خوبه، میگم ایرادی نگیرن مدرسه، ولی خب از طرف مدرسه گفتن به اون فرم باید بگیرید، ولی خب میگم یه شماره بزرگتر بردم، میگه نه همین تنگ باشه، میخوام دوست دارم تنگ باشه. الان دارم مانتو شلوار براش خریدم اومدم.
والا منم مثل مادر عزیز نمیدونم چی بگم. راستی شما چی برای گفتن دارید؟
خب خانم معین‌الاسلام این گزارش رو هم شنیدیم که صحبت‌های مادر عزیزمون بود که واقعاً گیج شده بودن در مقابل برخورد با دخترانشون که بالاخره چه کار باید بکنن، تابع جامعه باشن، تابع مد باشن، تابع حرف‌های فرزندشون باشن و یا تابع اعتقادات خودشون در نهایت. و مشکلی رو که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها، حالا این مادر عزیزمون به این گونه مطرح کردن، بسیاری از خانواده‌ها مطرح می‌کنن که الان با جوان‌های روبرو هستیم که به صورت افراطی روز به روز دارن مدگرا میشن و پیروی میکنن از مدهای مختلف، طوری که این خانواده ها بسیار نگران شدن در مورد آینده بچه هاشون و حرف همشون هم این هستش که ما نمیدونیم چطور باید با این جوانامون برخورد بکنیم، بالاخره از کجا آغاز بکنیم که نه صدمه ای به خود شخصیت بچه هامون وارد بشه و نه لطمه به بنیان خانواده وارد بشه و در نهایت بتونیم یک تربیت دینی اسلامی بسیار خوبی رو در مورد بچه هامون رقم بزنیم. و یا بسیاری مطرح میکنن که الان در جامعه کنونی وقتی قدم میزنیم در خیابون ها با این گونه افرادی که دارن پیروی افراطی میکنن از مد، وقتی میخوایم راهنماییشون بکنیم یک برخورد تندی از طرف اونها میبینیم. بالاخره باید چیکار بکنن؟ هم خانواده ها هم در مورد این افرادی که در خیابان ها هستن. خواهش میکنم.
ببینید من این رو میپذیرم که کلن امر تربیت الان در جامعه ما یک امر بسیار مشکل، قامز و پیچیده‌ای شده که آدم حالت درماندگی را و احساس عجز و کم آوردن را دقیقا در مثلا مادر می‌بینه.
بله.
این یک واقعیتیه، متاسفانه خانواده ها مستعصد شدن در مقابل فرزندان خودشون. اما اونچه که من میخوام مطرح بکنم این یک شعار نیست، یک واقعیته. ببینین مادران فرهنگ سازن. من معتقدم ریز ریز رفتار مادر روی فرزندان تأثیر میذاره و فرهنگ بچه ها رو تغییر میده. فرهنگ چیزی نیست که ما یه شبه بیایم تغییرش بدیم. فرهنگ خیلی آروم آروم و تدریجی تغییر پیدا میکنه، کما اینکه دشمن فرهنگ جامعه ما رو خیلی گام به گام، اصلا سیاست شیطان سیاست گام به گام هستش، لذا خیلی گام به گام و آروم آروم ما رو دچار استعاره فرهنگی کردن. ما هم به عنوان یک مادر، به عنوان فرهنگ ساز فرزندانمون، گام به گام میتونیم و خیلی آروم آروم میتونیم شکل بدیم به نوع تفکرات فرزند خودمون. مثلا شما نگاه کنید الان در علم روانشناسی یه بحث مهمیه، حالا شما یه حرکت ساده مادر رو ببینید چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی امر مثل حجاب. مثلا اگر از بیرون میاد این چادر رو برداره با یک حالت از روی خستگی و برداره پرت کنه اینور بگه وای خسته شدم، گرمم شد، آخه راحت شدم این چادر رو از سرم برداشتم، این یک طرفداره که این مادر داره از خودش انجام میده، ولی دقیقا داره فرهنگ سازی میکنه و این القای منفی رو در ذهن فرزند خودش ایجاد میکنه. پس چادر یه مسئله دست و پاگیر، یه مسئله که پر زحمت و خستگی میاره، پس باید بذاریش کنار. ولی اگر این مادر وارد بشه، این چادر رو برداره، خیلی خوب تا کنه، بذاره، بگه که چقدر من اصلا با خنده و با چیز بگه که وای چقدر این چادر به من امنیت میده، واقعا هم همینطوره، نه اینکه بخواد که چیز کنه، با احترام از این چادر نام ببره و اون رو به کناری بذاره، بینش فرزندش رو نسبت به چادر مثبت میکنه. من خودم جدا به این باور هستم که اگر مادری البته وقت داشته باشه که در کنار فرزند خودش قرار بگیره، از فرصت‌هایی که پیش میاد استفاده بکنه، نه اینکه هی مرتب کلاس اخلاق تشکیل بده و بچه‌هاشو بنشونه دخترانش و موعظه کنه، نه،
عملاً
دقیقاً در شکار فرصت‌ها باشه. الان تلویزیون داره یه فیلمی رو دارن نشون میده، یه سریالی رو داره نشون میده، یه روزنامه‌ای مثلا روی میز هستش، از همه فرصت‌ها، یه گفتگوی ساده‌ای مثلا ایجاد میشه، از تمام این فرصت‌ها استفاده کنه برای اینکه فرهنگ فرزندانش رو درست بسازه. همین ریز ریزها، همین خورد خوردها، همین موضع‌گیری‌هایی که مادر در مقابل نسبت به مسائلی که ضد اخلاق عکس العمل منفی از خودش نشون میده، بدون اینکه متوجه فرزندش باشه، کلاً موضع‌گیریش نسبت به این مسائل اینه که منفی هستش، نسبت به مسائل ارزشی موضع‌گیری مثبت داره، اینا خورد خورد آروم آروم القاء در واقع فرهنگ به فرزند میکنه. من گاهی مواقع خودم برای دختران خودم وقتی میخوام یه مسئله رو بهشون بگم، گاهی مواقع از طریق تلفنی که با دوستم میکنم و راجع به یه مسئله با اون باب گفتگو رو باز میکنم، چون میدونم اونا دقیقاً دارن به مکالمه تلفنی من توجه میکنن، ولو اینکه دارن چیز دیگه ای رو نگاه میکنن، ولی غالبا بچه‌ها از حرکات مادرشون و از مجموعه صحبت‌های مادرشون اصلاً غافل نیستن و دارن الگوگیری میکنن و توجه میکنن ولو غیر مستقیم. لذا از طریق یه سری مکالمات تلفنی به شکل غیر مستقیم یه سری مسائل فرهنگی رو که میخوام القا کنم، بدون اینکه اونها رو متوجه مستقیما مورد خطاب قرار بدم، دیدگاه های خودم رو میگم، مسائل خودم رو میگم. لذا من معتقدم که پدر و مادرها الان دیگه به هیچ عنوان نمیشه به شکل مستقیم امر و نهی به فرزندانشون بکنن، اصلا تاثیر نداره. لذا اولین کاری رو که باید بکنن تعطیل بکنن این کلاسای امر و نهی مستقیم را، تذکرات پی در پی را. من گفتم قبلا هم خدمتتون، حضرت علی علیه السلام میفرمایند تذکرات پی در پی فرد را لجوج میکنه. این یکی از مسائلی که واقعا باید توجه داشته باشن، به هیچ عنوان مستقیم تذکر ندن. مادر در واقع بدون اینکه خطاب مستقیمش فرزندانش باشه، اگر مثلا جوانی رو میبینه که با نوعی پوشش بد ظاهر شده یا حالا گرفتار این گونه مشکلات شده، خودش بگه واقعا چقدر زشته، یعنی همین که میگه این چقدر زشته و خوشایند نیستش، این غیر مستقیم تاثیر خودش رو روی این فرزند
میذاره
مرتب. یا اگر جوانی پوشش مناسبی داشته، این مادر احساس خوشایندی داشته باشه که چقدر زیبا، چقدر خوب به نظر میرسه. این یه مسئله. مهمترین تأکیدی که من در این رابطه دارم با من یه راهکارم مطرحش میکنم این هستش که ما باید روی حدود بیستیم، یعنی ما باید از ابتدا به فرزندانمون نشون بدیم. به هر حال اقتدار در امر تربیت یه مسئله مهمه، ما نباید خیلی هم منفعل باشیم
که در این حال که وجود داره.
بله، اقمازهایی داریم، سختگیری نمیکنیم، فشار نمیاریم، تذکرهای جدی پی در پی نمی دیم، در این حال هم یک اقتداری در حال برنامه ها داریم، روی حدود میستیم. یعنی باید به بچه ها نشون بدیم که ما یه حدودی داریم، یه خط قرمز هایی داریم که من به عنوان یک مادر مسلمان، به عنوان یک پدر مسلمان به هیچ عنوان از این حدود تجاوز نمی کنم، نه خودم از این حدود تجاوز می کنم و پا روی این قضایا میذارم، نه به شما اجازه میدم به عنوان، چون من به هر حال سرپرست این خانواده هستم و مسئول تربیت شما هستم، همونطور که اجازه نمیدم یک غذای آلودهی وارد خانه بشه و کاملا حراست میکنم محیط خانواده از نظر بهداشتی و جا جلوی آلودگی ها رو میگیرم، یه چیزایی هم آلودگی های فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی ایجاد میکنه. باید برای بچه‌ها این مسئله رو روش ایستاد و تبیین کرد. ما حدودی داریم که قرآن هم برای ما مشخص کرده، تلک حدودند، اینا مرزهایی هستش که ما این مرزها رو نباید بشکنیم. نذا پای مرزها می ایستیم. اولا اینکه ما باید مرزها رو به بچه‌ها معرفی کنیم. مرزها اینه، مرز حلال و حرام اینه، مرز واجب و مستحب اینه، یعنی اینا رو دقیقاً مشخص بکنیم.
بله.
از من نخواه که من بیایم خودم مرز شکن باشم و مرزها رو بشکنم. روی حدود میستم. لذا وقتی فرزند من از من میخواد که مثلا من یه مانتو شلوار صورتی برای این بخرم که این بره بیرون بپوشه، من روی این بیستم، هیچ مشکلی هم نداره. در جاهای دیگه انعطاف نشون میدم، در جای دیگه محبت نشون میدم، در جای دیگه مطابق با میل این عمل میکنم، لباس مطابق با میلش رو میگیرم. اما اینجا که قرار حدود بشکنه، خب اگر حجاب رو اسلام برای ما لازم کرده، به خاطر این بوده که زینت های ما پوشیده بشه. ما داریم نقض غرض میکنیم. لباس های زیبا و با رنگ های کاملا در واقع متنوع و قابل توجه رو میایم بیرون میپوشیم و میگیم حجاب هم داریم. اصلا حجاب نیستش. لذا من راهکارهای جدی رو که به خانواده میگم، از ابتدا، نه اینکه حالا یه دفعه هم بخوان مرز شناس بشن و مرز بانی بکنن، از ابتدا روی حدود بایستن، ولو اینکه ممکنه فرزندشون ناراحت بشه، ولو اینکه ممکنه یک روز قهر بکنه، ولی عوامل جبرانی رو ازش استفاده میکنم که این مسئله جبران بشه. ولی وقتی اونها ایستادگی خانواده رو روی حدود ببینن، من از تو نمیخوام نماز شب بخونی، جوی امر مستحبه و من هیچ وقت نباید به تو امر کنم، ولی باید نماز صبحت رو بخونی، باید نمازهای واجبت رو بخونی، من از تو نمیخوام که پوشیه بزنی و روبم بزنی بیای بیرون، ولی حدود واجب حجاب رو باید رعایت بکنی. و من از این گونه مسائل مرزبانی میکنم به عنوان متولی، و هر جایی هم که خلاف این قرار انجام بشه، واجب، اصلا به مستحبات من نمیگم باید این شکلی اقتدار نشون داد، در واجبات واقعا باید اقتدار نشون داد. بچه‌ها وقتی ببینن پدر و مادرشون به شکل منطقی روی امور واجب و حرام می ایستن و مرزها رو در واقع روش تاکید دارن، خودشون هم دیگه حساب کار رو میکنن و طبیعتا تقاضاهای غیر منطقی در این رابطه
کاهش پیدا میکنه. خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما و از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.